بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء محمد و آله الاطیبین الانجبین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بعد از بحثی که در ارتباط با تبارشناسی وجود مبارک حضرت حجت محضر شما ارائه کردیم، این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیره که آیا در قرآن آیاتی که اشاره به وجود مبارک حضرت و دولت ایشون، ظهور ایشون و حکومت ایشون باشه، آیات قرآن داریم یا نداریم؟ طبیعتاً پاسخ اولیه ما این هست که حتما آیات قرآن در رابطه با امامت و حکومت حضرت حجت سلام الله علیه آمده. البته بعضی از آیات با تعاویلی با روایاتی کمک میکنه، میگیم این آیه در ارتباط با حکومت حضرت امام هست، بعضی از آیات دیگه مستقیم داره اشاره میکنه. جا داره که کسانی که باز مطالعات بحث مهدویت رو دنبال میکنن با حداقل مقداری از این آیات شریفه قرآن آشنا باشند. و اگر از ما سوال شد که شما چند تا آیه در رابطه با حضرت حجت بگید یا بخوانید یا برای ما معرفی کنید، ما ذهنمون خالی نباشه، بتونیم لااقل چند تا دونه آیه معرفی کنیم و یا کتابی رو در ذهن داشته باشیم که بتونیم سریعا مراجعه کنیم به اون کتاب. خاطرم هست که دو درس خارج آیه مکارم ایشون می‌فرمودند که گاهی طلبه ممکنه مبحثی رو که الان براش مورد سوال واقع میشه همشو ندونه، ذهنش آماده نباشه که در آن واحد جواب بده. خب قطعا اطلاعات بسیار زیاده، نکات زیاده، فقه ما بسیار گسترده است. در مورد آیات قرآن، در مورد تفاسیر این آیات، در مورد روایاتی از ائمه داریم و تاریخ اسلام، خب مطالب واقعا گسترده است. اینطور نیست که حالا همه اینها رو ما در ذهنمون حتما داشته باشیم. خصوصا مردم عادی و عوام جامعه به این که چه کسی چند تا همسر داشته، چند تا بچه داشته، نمیدونم چند تا پسر، چند تا دختر، خیلی انگار براشون خیلی سوال مهمیه، در حالی که ما اینا رو پیش پا افتاده ترین سوالات میدونیم. این که حالا مثلا وجود مبارک امام حسن و مجتبی چند تا فرزند داشته، یا امام کاظم علیه السلام چند تا بچه داشته، این همه امامزاده که تو ایران هست اینا چی میشن، نسبتاشون درسته غلطه، بعضیا تو اینا خیلی سختگیری میکنن و بالاخره اطلاعات میخوان. صرف نظر از این موضوع، ما به هر تقدیر باید بتونیم آیاتی رو که محتوای آیه بحث از حکومت خود امام رو داره مطرح میکنه بدانیم. آقای میفرمودن تو اون درسشون که شاید ما ذهنمون خالی باشه از این مطالب. خالی خالی نه، ولی همه اطلاعات تو ذهنمون الان فل بداهه نباشه. اما طلبه باید بدونه اگر وارد کتابخانه شد، بدونه این مطلبی که من میخوام تو این کتابه، بره آنن برداره و اون کتاب رو نگاه کنه و جواب رو بتونه بده. همواره ما همه اطلاعات رو نمیتونیم بنابراین تو ذهنمون ثابت داشته باشیم. در رابطه با مباحث امامت هم همینطور هست. حالا شاید الان بنده از خواهران بزرگوارم سوال کنم که چند تا از آیاتی که در مورد امام زمان علیه السلام هست حفظیم، نمیدونم جمع شما تعداد آیاتی که میگن به 10 تا میرسه یا نه، ممکنه یه آیه رو هممون بلد بشیم، دو تا آیه، 5 تا آیه و نورید و این همه افسیم و نجل هم ائمه و نجل هم وارسین. این آیه چه سوره ایه؟ چه شماره آیه ای داره؟ نمیدانیم. نه خیلی خب، اجازه بدید من آغاز کنم بحثو، بعد یه نکاتی رو به شما یاد میدم امروز انشالله که حداقل دو سه تا دونه آیه
سوره ملک هم هستش، آیه آخرش
حداقل
رحیم میگه چه کسی برای شما، الان خود آیه رو حفظ نیست ولی میگه چه کسی برای شما وقتی که آب فروکش و در زمین را بود برای شما. این یکی ازا جان رسول الله و فرد اون سوره
چی؟ ازا جان رسول الله و فرد اشاره به چی داره؟ وقتی ازا جا نسل و الفصل نسل نازل شد
اون فتح مکی بود، ولی یه اشارش هم برای فتح آخری حضرت هستش که ایشون که ظهور میکنن، حالا من تا چه هست سعی حضرت من میشنیدم.
بله
این آیه هستش،
آیه در رابطه با فتح مکی است. و وقتی نازل شد ابن عباس دید پیامبر یه ذره ناراحت شد، در حالی که آیه اشاره داره به فتح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله نصرت الهی و فتح الهی خواهد رسید. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم وارد دین اسلام میشن. خب فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. هیچ کسی متوجه محتوای آیه نشد. ابن عباس که میدونید به دعای پیغمبر که حضرت دعا کرد اللهم فقه و فی الدین، خب فقیه شد در دین، تفسیر آیات رو میدونست. خیلی ها برای تفسیر آیات بی نیاز از ایشون نبودن و از ایشون سوال میکردن بعد از رحلت. ابن عباس و حضرت رسول عرض کرد که من فهمیدم آیه چی میخواد بگه و شروع کرد گریه کردن. دن علت گریه شما چیه؟ گفت خبر از فوت شما آمد در این سوره، این که اشاره به نصرت الهی و فتح و بیان کننده فتح مکه است، یعنی اون اخبار رو داره میده. ولی پیامبر فرمودن آفرین درست فهمیدی، تنها از آیات آخر فسبح بحمد ربک و استغفره و انه کان توابا الهام شد به حضرت پیامبر که دیگه آخر عمرته، آماده رفتن باش. بله ببینید، ممکنه مثلا ما بریم الان بگردیم، من حضور ذهن ندارم، روایتی رو پیدا کنیم که یکی از ائمه ارتباط داده باشن. عرض میکنم الان من حضور ذهن ندارم به این آیه، ولی آیات مشخصتر و واضحتر در این رابطه داره. اگر حالا اجازه بدید من نکته عرض کنم، اگر شما بزرگواران خواستید کتابی رو مطالعه کنید که آیات قرآن در ارتباط حضرت حجت سلام الله علیه آورده شده، چه کتابی رو بخونیم؟ کسی کتابی یادش هست؟ بحث مهدویت با آیات قرآن به کیال، نه یه کلیه کلیاتیست بله از زندگی حضرت و بعدم آثار دعا کردن برای حضرت. المحجه فی ما نزل فی الحجه، این کتاب رو حتما بدونید، سید هاشم بهرانی علامه می نویسم،
فارسی نوشتم،
ترجمه شده این کتاب، دیگران هم البته زحمت هایی کشیدن کتاب هایی نوشته شده. المحجه فی ما، این هم سر هم نوشته بهتره، فی ما نزله فی الحجه، علامه سید هاشم بهرانی. خب این کتاب رو در ابتدای جلساتمون که من کتاب نامه ای رو برای شما بزرگواران معرفی کردم، اونجا هم این کتاب رو اسمشو آورده بودم، گمان میکنم که بود. از جمله کتاب هاییست که حتما در این رابطه نیازه، هر آیه‌ای رو که خواستید ببینید در اینجا نگاه کنید. حدود 125 آیه قرآن رو ایشون جمع‌آوری کرده، از تفاسیر قرآن از روایات استفاده کرده که این 125 آیه قرآن ارتباط با موضوع مهدویت داره، یا به حکومت حضرت داره اشاره میکنه، یا به شخص حضرت داره اشاره میکنه، یا به افرادی که کنار حضرت هستن اشاره میکنه، اصحاب یاران حضرت رو میگه. به هر حال این 125 تا. یه بزرگوار دیگه به نام آقای شریعت زاده که آقازاده هاشون الان جزء منبری های تهران هستن حتما میشناسین، ایشون هم من دیدم یه کتاب نوشته آیات قرآن و بحث مهدویت، ادعا کرده بودن که من بیش از 125 تا پیدا کردم. چند تا بیشتر انگار تو نزدیک 140 تا
روایت اینا رو
تطبیق میدن، بعد دیگه میرن از کتاب‌های مختلف پیدا میکنن آیاتی رو میارن میبینن که معصوم در رابطه با اون آیه صحبت کرده، در رابطه با اون آیه مثلا فلا اقسم بالخنس الجوار، این الجوار الکنس چیه؟ آیه 15-16 سوره مریم تکویره، بعد اونجا ما میگیم قسم میخورم به چیزهایی که به تأخیر میفتد و سیاراتی که رخ در میپوشانند. خب این ظاهرش که چیزی در مورد امام عصر سلام علیه نداره، و اما امام باقر علیه السلام فرمود منظور از خنس چیزهایی که به تأخیر میفتن حجوم را که حضرت. ببینید از یه روایتی استفاده میکنیم میفهمیم که این آیه مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با امام زمان ما داره سخن میگه. حالا بعضی از آیات دیگه هست، مثلا این آیه که شما بزرگواران تلاوت کردید و نرید و انمون نعل الذین از توز افوفل ارز، که خیلی آیه مهمی هم هست. این آیه رو میبینیم که قطعا در رابطه با وجود مبارک حضرت داره صحبت میکنه. یا مثلا الان من یه چیزی میخوام به شما یاد بدم که یادتون بمونه، انشالله عرض میکنم به شما، شماره آیاتو یه جوری میگم که حداقل دو سه تا آیه همیشه تو ذهنتون دیگه بمونه. خب دیدید که بعضی از جاهای کلمه اختصاری درست میکنن، مثل نزاجا، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یه همچی چیزی. یه کلمه ای رو تو ذهنتون بسپارید، کلمه قنا. قنا قاف میشه سوره مرکه قصص، نونش سوره مرکه نور، الف سوره مرکه انبیا. این کلمه رو من میخوام سه تا دونه آیه حداقل تو ذهنهامون باشه، هر وقت خواستیم این سه تا آیه رو شماره شو بلدیم. خب قصص شماره 5، 50 تا اضافه کنید روش، 55، 50 تا دیگه اضافه کنید، 105. یادون بمونه از این به بعد. قنا 5 55 105. این 5 تا، این 3 تا آیه از آیات بسیار مهم و کلیدی در رابطه با مهدویت هست. آیه اول که شما بزرگوارانم تلاوت کردید و نورید و انمون نعل الذین از توز افوفل از و نجعل هم ائمه و نجعل هم دوست. خب نور آیه 55، این کدوم آیه است؟ این آیه‌ای که بسیار بسیار شنیدید، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. آیه 55 از آیات بسیار مهم در رابطه با وجود مبارک حضرت حجت هست. در این آیه، حالا آیه 55 شما اشارهش رو نوشتید، آیهش هم نوشتید، بقیهش رو انشاءالله میرید از قرآن میبینید کاملش میکنید. ببینید پس شد این و نورید و این یکی هم وعد الله، وعده حتمی خداوند متعال است. برای کیا؟ للذین آمنوا و عملوا الصالحات. وعده پروردگار عالمیان هست که یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. سه تا نوید در این آیه آمده که این سه تا نوید رو من به شما عرض کنم. یک میفرماید که جانشینی آبیه، اگه باشه بهتر بدیم سه احتماله. جانشینی، چون داره میگه بعد از این هم ما حتما کسی رو جانشین قرار خواهیم داد، روی زمین برای خودمون جانشینی انتخاب میکنیم و حکومت روی زمین. دومین نکته‌ای که تو این آیه هست ما میتونیم ازش استفاده ببریم، نشر آیین حق به طور اساسی، به طور اساسی و ریشه‌ای. میگه لیومکنن لهم دینهم، به دین اشاره میکنیم که حتما تمکین میدیم به اونها و کمک میکنیم که بتونن آیین حق رو در روی زمین پیاده کنن. و سومیش هم بحث خوف و امنیت بود، از میان رفتن، از میان رفتن اسباب خوف و ناامنی. این فرمایید بعد از اینکه وعده حتمی خدای متعال که در پایان این دنیای همچین اتفاقی برای مردم و برای مؤمنین بیفته. آیه 105 سوره مرکه انبیا چیه؟ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی است صالحون. خدا پس می‌فرماید که کتبنا فی الزبور، فقط کتبنا فی الزبور من بعد از ذکر. زبور کتابی کی بوده؟ حضرت داوود پیغمبر، از کتب عهد قدیم هست.
مثلا این کتاب دعا نامه است. درسته.
ولقد کتبنا، همه چی توش هست. کتبنا من بعد از خب لقد کتبنا فی الزبور. پس عرض کردیم که زبور کتاب حضرت داوود علیه السلام. من بعد از ذکر خدا می‌فرمایند که ما حتمیت دادیم بهش، ما نوشتیم این قصه رو برای عالم. کجا نوشتی خدایا؟ کتبنا
زبور،
تو زبور نوشتیم. خب بعد از ذکر، ذکر میشه کدوم کتاب؟ یعنی نه تنها تو این نوشتیم، مثلا که شما میگی من در این کتاب نوشتم، در این کتاب هم این کتاب و بعد از اون کتاب نوشتم. کتابت این داستان که ان الارض زمین حتما یرثها عبادی از صالحون، بندگان صالح من این زمین رو به ارث میبرند، اینو کجا گفته بودم؟ در زبور گفتم. و قبل از اون کتاب ذکر، ذکر تورات حضرت موسی علیه السلام. نکته جالب دیگه الانم که دارم تو قرآن میگم دیگه، الانم خدای متعال فرمود همین رو دارم، من همین بحث دارم تو قرآنم مطرح میکنم. پس آیه 105 انبیا قرآنش، تو این قرآن ما داریم میفهمیم که تو کتاب زبور هم این وعده آمده، تو کتاب ذکر تورات هم این وعده آمده. وعده حتمی خدای متعال هست که زمین رو بندگان صالحش ارث میبرن. اینو از محکمات آیات مهدویت که در آیات شریف قرآن مورد بحث قرار گرفته. خب خانم‌ها یه دقیقه، همینجا حفظ شدید 5 تا آیه، 3 تا آیه رو؟ چی شد؟
قصص
5، نور 55، انبیا. به دیگران هم خواستین یاد بدید، به هر کسی این 3 تا آیه رو لاقل بلد باش. قصص ولی غنا، غنا با قاف دیگه، حالا اون غنای با غین نه. کسی سوالی داشت؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. چرا اونجا به معنی قرآن هم هست ولی اینجا نمیتونه قرآن قبل از توران چیز باشه، زبور باشه؟ مفسرین میگن که این کتاب من معلومه که تورات حضرت موسی بوده. تورات هم ذکر دیگه، همه کتاب های الهی به نوعی ذکر هستن. ولی در اون آیه که عرض کردم خدمتون، انا نحن نزلنا الذکر، اونجا رو مفسری میگن ذکر، اینجا یعنی قرآنه. انجیل بعد از این آمده، بعد از داوود آمده. انجیل آخرین کتاب آسمانیه قبل از قرآن دیگه. 570 سال فاصله است بین حضرت عیسی و حضرت پیامبر. وقتی میگه در زبور من آمده، هنوز حضرت عیسی نیومده که بخواد انجیل بیاره. چی؟ در کنون کتاب؟ در تمام کتب آسمانی، البته قبل از تحریفشون این بحثا بوده. الانم بله حتما اشاره شده، حتما، این که الان کتاب تحریف شده همین الان شما ادیان بزرگ ابراهیمی رو بخواید مطالعه کنید، یه کتابی هم هست که خود حوزه ها میخونن، نمیدونم شما خوندید یا نخوندید، ادیان بزرگ آسمانی یا ابراهیمی، تو حوزه خواهران هم اتفاقا تدریس میشه. حالا نمیدونم پایه چندم سال چندمه. تو اون کتابم همه اینها بررسی شده. یک دیگه کتاب دیگه اگه خواستید، منجی در ادیان آسمانی، این کتابم منجی در ادیان آسمانی. باز اون کتاب ده جلدی که خدمت شما گفتم از آیت الله ری شهری، اون همه موضوعات مهدویت رو، هر موضوعی رو بخواید اونجا میتونید پیدا کنید. مثلا 10 جلد دیگه بگرد ببینید کدوم.
چرا تو این آیه فقط این دو تا کتاب ذکر شده؟
بله، قرآن کمتر به انجیل اشاره میکنه. یه جا شاید که فقط
چون مرجع انجیل رو قبول دارن، تورات هم یه جورایی باید قبول داشته باشن.
میدونید یه مقداریشو قبول دارن. یه مقدارشو قبول دارن. چون میگن وقتی انجیل آمد، بخشی از احکام تورات نسخ شد. مخصوصا اون بخشی که مربوط به خوراک میشه. مربوط به گوشت ها میشه. بله، میگن آیات مثلا حرمت بعضی از گوشت خوک و اینا تو تورات هست، ولی تو انجیل اون نسخ شده. حالا اینا تحریف شده است دیگه. خب انجیل که 4 تا و تورات هم چی؟
انجیل اون نسخ میکنه توی اصل
ما نمیدونیم که، ما خبر نداریم. ما این انجیل چهارگانه الان پیشمونه. مسیحیت قائل به این هستن که مثلا اون احکام حرمت بعضی از گوشتها نسخ شده، برداشته شده. حرمت حجاب برداشته شده. مسیحیت به حجاب اعتقاد ندارن، میدونید. ولی یهود بسیار شدید خانماشون، مگر اونایی که لاابالین، اونایی که لاابالین که اصلا مهم، مسلمان هم شما تو خیابون میبینید که بله اصلا کاری به حجاب نداره، بس حجاب اصلا قبول نداره. بعضی هم اینو گفتن. بله بعضی هم، یه تفسیری هم همینه. یه تفسیری هم همینه که همه کتب آسمانی. اینم اتفاقا گفته شده. من این نکته رو تو کتاب خودم پیش پای 12ام آوردم که ممکنه کتاب ذکر، الان نظر مفسرین نه، بنده نظر خودم ندادم، مفسرین میگن ممکنه همه کتب آسمانی باشه که پیش از این اصلا آمده. خب آیات در این رابطه زیاده. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. کسی میخواد هنرمندی کنه بره چیزی مثل این چیزی که من ساختم درست کنه. سابقا یه کلمه دیگه ساخته بودم الان یادم نمیاد، هر چی فکر کردم که براتون بگم یادم نمیاد. که میشه آیات دیگر رو هم بالاخره یه شماره یه کمکی کنیم به حافظمون که انشالله تو ذهنمون باقی بمانه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. مائده آیه 8. این آیه بسیار معروف سوره مرکه اسراء آیه 81 چیه؟ قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. آیه 81 سوره مرکه اسراء. امام باقر سلام الله علیه فرمودن که این سخن مربوط به قیام حضرت حجت میشه که دولت باطل رو برمیداره. تفسیر نور الثقلین از اونجا من نقل کردم. یا مثلا فاستبق الخیرات اینما تکونو یأتی بکم الله. فاستبق الخیراتی که در سوره مبارکه بقره آیه 148 آمده. سلام علیکم، متشکرم. اولین آیه‌ای که وجود مبارکه حضرت تلاوت میکنه چه آیه‌ایه؟ وقتی میگن انا بقیت الله، خودشون معرفی میکنن، این آیه رو میخونن که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت الله، این کدوم آیه است؟ چه سوره ایه؟ نه، سوره مرکه هود آیه 86. این آیات مهمی است که آیات اولیه است که شما بخواید بگید تو قرآن آیاتی در امام زمان داریم. بله، همین آیاتی که الان محضر شما عرض کرد. یا آیه سوم سوره مرکه مائده از آیاتی است که ما تفاسیر استفاده کردیم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. امام باقر سلام الله علیه فرمودن در رابطه آیه سوم سوره مبارکه مائده عرض میکنم. در ادامهش الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه رو شما میبینید که حضرت فرمود آن روز روز ظهور صاحب الزمان است، روزی که کفار مأیوس میشن. اون روز روز ظهور امام عصر و زمان ماست که حالا حضرت فرموده بنی امیه نومید میشوند. چرا میگه بنی امیه؟ بعدن انشاءالله در بحث قیام صوفیانی میخونیم که حضرت امام صادق فرمود یا وجود ما را که پیغمبر فرمودن انقدر نسل ابو صوفیان و بنی امیه از بین میره که همه فکر میکنن دیگه آثاری از بنی امیه در دنیا نمانده. خب اما این صوفیانی چیه؟ از نوادگان خود ابو صوفیانه که دوباره بر میخیزه و 15 ماه قیامش طول میکشه و از نشانه های حتمی ظهور حضرت حجت هست. بنابراین میگه بنی امیه در همون دوره هم که میان ناامید میشن با آمدن حضرت حجت سلام الله علیه. حالا انشاءالله این کتابی که براتون معرفی کردم خواستین بیشتر آیات قرآن نگاه کنید، تحقیقات زیادی شده تو کتابخونه ها، اگه بخواید سرچ کنید من خودم می‌دیدم بالغ بر 20 کتاب حداقل موضوعات قرآنی مورد بررسی قرار گرفته. صرف نظر از این آیاتی که الان شما بزرگواران شنیدید، یه نکته‌ای رو می‌خوام برای شما عرض کنم. در این آیه اول که شمارش رو بفرمایید دور یادتون بمونه، قصص 5، بعدش نور 55، انبیا 5. حالا من خودم تو ذهنم اینجوری سپردم اون الف که به انبیا اشاره داره، اشاره میکنه به کتابای انبیا. لقد کتبنا فی الزبور من بعد از ذکر، اینجوری با ذهن خودم تنظیمش کردم که اشاره داره به ذکر و کتاب تورات و زبور داوود. میخوام نکته ای رو عرض کنم خدمت شما. آیه اول و نورید و انمون الالذین است توز افوفل است. خدای متعال اراده کرده است که منت بگذارد بر کسانی که در عالم چی شدند؟ ضعیف شدند. یعنی مستضعف رو ما در الان باید بدونیم آیه به کی داره اشاره میکنه. اگر بخوایم یه تعریفی از مستضعف بکنیم چی باید بگیم؟ چه کسی رو میشه گفت مستضعفه؟ خب
مورد ضعیف شدن قرار
کسی که ظلم میکنه حقه، حقه که مستضعف میشه و این حق با افرادی هستش که
میگه کسانی که ضعیف شدند، نه حقی که ضعیف شد. الذین استضعفوا فی الارض، ما الان میگیم کسانی که امام ندارن ضعیفند. نمیخوام بگم اینا که شما بزرگواران میگید نیستا، اینا هم درسته، همه اینها میتونه مصداقی از این بحث استضعاف باشه. استضعاف هم ما بگیم بنیاد مستضعفان، ولی اینجا اشاره میکنیم به مسائل مالی بیشتر، درسته؟ کسانی که در جامعه ضعیفن یعنی چی؟ فقرا؟ کسانی که از امامشون محروم ماندن و این افراد شاید اعتقادات اصلی و صحیح اسلام به دستشون دیگه نمیرسه به جهت اینکه امامشون حضور نداره، یا خیلی پرت میشن مثل علویان مثلا سوریه. علویان سوریه شما میدونید همین بشار اسد هم علویه دیگه، اینم علوی از علویان سوریه است. حضرت آقا اینا رو اشاره کردن ایتام آل محمد به علویان سوریه. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی بود، اینا یتیمای فرزندان پیغمبرن. چرا ایشون این تعبیر رو کرد؟ خب بی سرپرست موندن، یه گوشه تو سوریه موندن. ما علویان آناتولی و ترکیه و عثمانی هم داریم، اما اونها ریشه شون ترک نژادن، ولی علویان سوریه ریشهشون از عرب ها هستن. علویان ترکیه دیگه خیلی پرت شدن، مذهبشون ظاهرن به شیعیان خب علوی هم اطلاق می شده، ولی این علویان ترکیه سادات نیستن، فرزندان پیغمبر نیستن، این مذهب رو اختیار کرده بودن در گذشته ها که بعدها بسیار فاصله افتاده بینشون. اینا چون یه مدت‌های زیادی هم دولت عثمانی که 700 سال طول می‌کشه مباحث رقص سما و بحث صوفیگری و خانقاها و اینا تو دل عثمانیان نفوذ می‌کنه و در دولت عثمانی خیلی رونق پیدا می‌کنه، اینها الان رقص دارند، حجاب که ندارن، رقص زن با مرد دارن، یه چیزای عجیب غریب که اصلا شما نگاه میکنیم این هیچ ارتباطی با اسلام نداره، اینا یه فرقه این دیگه، فرقه گمراه شده تو طول تاریخ. بی سرپرست که آدم باشه، معلم و راهنما که نداشته باشه، کم کم منحرف میشه. گفت طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. حتی حضرت موسی هم خضر پیامبر رو میخواد که در بعضی از چیزها او رو راهنمایی کنه، رهبری کنه، هدایت کنه. ولی علویان سوریه اینا از فرزندان ائمه هستن، انقدر نسل ها بینش فاصله انداخته که اینا دیگه از اون حقیقت شیعه بسیار فاصله پیدا کردن. چی دستشون نیست، نه عبادت ها رو بلدن، نه احکام رو میدونن، نه اعتقاداتشون اعتقاد دقیقی. آقا فرمودن اینا یتیم های آل محمد صلوات الله و سلام علیه هستن، ایتام آل محمد. برخی از افراد خلاصه اینقدر گمراه میشن، اینا مستضعفن دیگه نیستن، و امام زمان علیه السلام بیاد امام اینها میشه و اینها رو هدایت میکنه. الان لذین از تو ضعفو، چه کسایی که خیلی دور شدن، چه اون کسایی که الان امامشون نیست، مقدس اردبیلی میخواد میره تو حرم حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و مزیه حکم شرعی رو نمیتونه فتوا بده، مردده، میره میگه من از خود آقا میپرسم، و امام ایشونو ارجاع میده به امام عصر و زمان خودت، برو از امام زمان خودت بپرس کجاست مسجد سهله، که روایتش معروفه دیگه، ایشون میره و سوال جوابش از خود حضرت حجت میپرسه. چه کم چه زیاد، بالاخره انحراف انحرافه، ندانستن ندانستن. حالا در مباحث اجماع اگر شما وارد بشید انشالله یه مطالعاتی داشته باشید، لطف خدای متعال شامل حال شیعیان میشه که سرپرستی کل امت شیعه در اختیار امام عصر زمانشه و نمیذاره که در مجموع اینا خیلی انحراف پیدا کنن، کمکشون میکنه در فتوه ها، در رهبری ها، در کلیت کار امام محافظ این آیین و این شریعت هست.
یعنی الان میتونیم بگیم مثلا حضرت همیشه خب ولایت داشتن، چون نشستن بیکار که ولایت داشتن
تا این زمان
که این
مسائل
به ما
رسیده،
نگرده در احوال
احوال
حتی اصلا یکی از
حجت‌هایی
که وجود داره این که حضرت داشتن که از این
4400
اینا به ما رسیده، درسته؟
خب این به نوعی درست هست. در مورد اون کسانی که افتراق پیدا کردن اونا رو چی بگیم؟ بگیم حضرت برای اونا کار انجام نداد، فقط برای یه گروه شیعه امامیه دوازده امامی فقط کمک کرد. ببینید ولایت امام که امام معمولا سه تا مقام داره، ولایت ظاهری امام که گرداندن حکومت هست الان تعطیله تا خود حضرت بیاد، درسته؟ ولایت معنویش چرا؟ شامل حال شیعیان میشه، کسانی که ولایت تکوینی که مال خدای متعاله، چجوری ولایت تکوینی داره امام زمان؟ اگر کاری بخواد بکنه به اذن و اراده الهی است، به اذن ولی تشریعی چرا؟ شریعت رو معرفی میکنن، تعیین میکنن، بیان میکنن، احکام رو صادر میکنن، همه ائمه ما این کارو میکردن در طول تاریخ، ولی ولی تکوینی خاص خدای متعال هست. مگر یه چیزی بخواد یه وقت اتفاق بیفته، مثل حضرت عیسی که میخواد در یه پرنده بدمه و او زنده بشه، حیات پیدا کنه، مرده ای رو زنده کنه، مریض رو شفا بده. ولایت تکوینی میدونی یعنی چی؟ خلقت.
نه حالا خلق کنن.
خب اون میشه ولایت تکوینی. این که ناظر بر اعمال ما هستن که بسش ولایت معنویه. ولایت معنوی بر ما دارن. و اگر ما رو قابل هدایت بدونن، حضرت اسباب هدایت ما رو فراهم میکنن. گاهی یک کسی این جمله رو من از حضرت آیت الله عظما بهجت دارن. ایشون خدا رحمتشون کنه، رضوان الله تعالی علیه، میفرمایند گاهی خدای متعال اسباب هدایت یه فردی رو آماده میکنه با یه پارچه که روی دیواری به یه مناسبتی زدن، اتفاقی این آدم داره از اینجا رد میشه، دفعه این جمله جذب میشه، جذب یک جمله میشه و اون جمله اثری در وجود او میگذاره. این استاد حضرت آیت الله العظمى بروجردی جهانگیرخان قشقایی، میدونید که این تارزن بود توی اصفهان، مجالس رقص و آواز و این حرفا، یکی از سیمای تارش پاره میشه، میاد یکی از مغازه‌دارای چهارباغ اصفهان، یه پیرمردی بوده، از او سوال میکنه، خواهرها اگه صحبت نکنن ممنونشون میشن. بله، به یه پیرمردی تو مغازه چهارباغ اصفهان میگه که جایی هست که من این رشته این تارم که پاره شده رو برم درست کنم. اون پیرمرد اهل صفا بهشون میگه که من یه چیز دیگه ای بهت میگم، رشته یکی از تارهای دل تو خیلی وقت پاره شده، برو اونو اول پیوند بزن. همین یه جمله از طرف یه پیرمرد ساده تو یک خدمت شما مغازه در دل او اثر میکنه، میگه کجا اینو پیوند میزنن؟ میگه پشت سرتو نگاه کن، یه حوزه علمی هست. میره اونجا جهانگیرخان قشقایی که تارزن بوده و تو جلسات رقص آواز مجتهد میشه، به جایی میرسه که یک شاگرداش میشه آیت الله عظمی بروجردی. ببینید بعضی موقع یه جمله ممکنه هدایتی در دل یک فرد ایجاد کنه. استضعاف رو جمع‌بندی کنیم، اذان هم شد، وقت نمازه. پس کسانی که ضعف مالی دارن، ضعف عقیدتی دارن، دور از امامشون افتادن، همه اینا مستضعفن، همه اینها به نوعی مستضعفن. تو جامعه شناسی یه بحث جدیدترم بکنم. تو جامعه شناسی ما یه نظریه‌ای داریم به نام نظریه ستیز. نظریه ستیز میگه جامعه وقتی از منابع سگانه قدرت، ثروت و منزلت دور بیفته، این جامعه خود به خود آمادگی قیام و به هم ریختن اوضاع جامعه رو داره. ببینید اگر قرار باشه فقط منزلت در اختیار یک خاندان باشه، خاندان پهلوی، فرزند در فرزند همینجوری بخوان اینا بشن پادشاه، مردم شورش میکنن. منابع سگانه منزلت فقط بگن این تیره اجازه داره وزیر بشه، این قبیله اجازه داره رهبر بشه، خب به هم میریزه جامعه رو. ثروت، اگر ثروت فقط در یه عده‌ای تقسیم بشه، سایر مردم از این محروم بشن، اینم یک منبعه و منبع قدرت. پس قدرت و ثروت و منزلت نظریه است در جامعه شناسی به نام نظریه ستیز. میگن این منابع اگر اختصاصی بشه در مورد افرادی، نابرابری بشه در جامعه در تقسیم عادلانه این سه تا منبع، حتما اون جامعه آماده قیام و ظهور ما به عقیدمون، ظهور امام هست که بیاد این جریان رو اصلاح کنه. به نگاهی، به بیان دیگر، جامعه مستضعف جامعه است که در اون روزگار، در روزگار اون جامعه منابع سگانه منزلت، قدرت و ثروت نابرابری داره در جامعه. نابرابری که داشته باشه یعنی عدالت در اون جامعه در مورد ثروت، در مورد قدرت و در مورد منزلت رعایت نشده. زمینه های ظهور حضرت حجت سلام الله علیه میتونه این باشه که اینم به بحث استضعاف در این آیه اشاره میکنه. کتابی که محضرتون عرض کردم انشاءالله در مورد آیات مهدوی بلند باشین. اگر تونستین چند تا کلمه دیگه هم شما بسازین تو آیات دیگه، که ما هر وقت خواستیم آیات مهدویت رو بگیم حداقل این سه تا دونه تو یادمون بیاد. برای آخرین بار سوره مارکه قصص آیه پنجم، نگاه نکنید تخته رو لطفا، نگاه نکنید، یادمون مون دیگه، خیلی ساده است. بعدیش نور آیه 55، الف آیه 105. خدا ان شاء الله به همتون خیر دنیا آخرت کرامت بفرمایید. صلوات اینا بفرمایید تا انجام بشه. ولایت تشریعی، ولایت ظاهری، ولایت معنوی. ظاهری یعنی حکومت کردن، اداره امور جامعه. ولایت تشریعی یعنی ایجاد قانون، حکم الهی، بیان احکام دین. ولایت معنوی بالاتر از اینها ناظر بر احوال مردم هست. اگر کسی قابل هدایت باشه، امام اسباب هدایتشو فراهم میکنه. اینو میگن ولایت معنوی.